صفحه 496. و اگر من به دنبال تو به اینجا نیامده بودم چه بر سر تو می آمد؟ ای سرور من کجا می روی؟ سر کن تا من هم بیایم. من همچنان به راه خود ادامه می دادم و این مرد پررو با صدای بلند فریاد می کشید و مرا صدا می زد و همه مردم رهگذر و حتی ساکنین خانه ها از در و پنجره خیابان را نگاه می کردند تا ببینند چه خبر است. به او گفتم آن همه آبروریزی و رسوایی که در مقابل خانه امام جماعت برپا کردی کافی نبود و حالا باز هم دست بردار نیستی؟ این را گفتم و به کوچه دیگری وارد شدم. باز همین مرد سلمانی مرا دنبال کرد. برای فرار از دست او به کاروان سرایی پناه بردم و به دربان که مرا می شناخت گفتم این مرد را به داخل راه نده. او هم به همین ترتیب رفتار کرد. بعد شرح واقعه را گفتم. این مرد سلمانی از پشت در فریاد می زد و دشنام و ناسزا به دربان می داد. من مدتی به درمان پای ناقص و دردناک خود پرداختم، ولی متاسفانه این نقص برای همیشه باقی ماند و چون آبرویم در شهرم رفته بود ناچارن مقدار پول و ثروت که برای مسافرت لازم می دانستم با خود برداشتم و بقیه دارایی و املاکم را بین خویشاوندانم تقسیم کردم. بغداد را ترک کردم و به این شهر آمدم. امروز که این مرد سلمانی را اینجا دیدم ناچارم که از اینجا هم به شهر دیگری بروم. مرا می بخشید که نمی توانم در این مهمانی در کنار شما باشم. وقتی سخنان آن جوان به پایان رسید به سوی در حرکت کرد و صاحب خانه هم تا دم در به دنبال او رفت. بعد از رفتن آن جوان میهمانان رو به مرد سلمانی کردند و گفتند آیا اظهارات این مرد جوان درست بود؟ مرد سلمانی جواب داد آری همه اش درست بود و من میخواستم به او کمک کنم، ولی او قدر خدمات و راهنمایی های مرا نمیدانست. آنچه را که من درباره این جوان گشاده دست و نیک سیرت کرده ام اعتقاد داشتم که باید انجام میدادم. قضاوت درباره خوب و بد آن به عهده شما میباشد. اگر من به خانه امام جماعت نرفته بودم و آن جوان را از آنجا بیرون نیاورده بودم حدس بزنید چه خطری او را تهدید میکرد؟ آیا بدون مداخله من امکان داشت او جان سالم از آن محلکه به در برد؟ آیا این جوان حق دارد که از رفتار من گله‌مند باشد و این همه ناسزا و دشنام به من بدهد؟ هر کس که برای دیگران خدمت و دلسوزی کند عاقبتش ناسپاسی و ناخشنودی از سوی دیگران است. این جوان مرا به پرگویی و پررویی متهم می سازد، در حالی که ما هفت برادریم و من کم هفترین آنها هم و از همه آنها داناتر و هوشیارترم و برای آنکه سخنانم را بهتر باور کنید ناچارم سرگذشت خود و آنها را برایتان تعریف کنم. سرگذشت مرد سلمانی. در زمان سلطنت خلیفه منتصر و بالله که سلطانی عادل و جوان مرد بود و به دستگیری از فقرا و درماندگان می پرداخت، حومه شهر بغداد گرفتار ناامنی و راهزنی از سوی 10 تن راهزن گردید و هر روز جان و مال مسافرین مورد تهدید قرار گرفته بود. سلطان رئیس داروغ خانه را نزد خود فراخواند و فرمان داد تا راهزنان را اسیر کند و برای مجازات به شهر بغداد آورد. رئیس داروغه ها نیز با تعدادی از افراد به جنگ راهزنان رفت و اتفاقا در روز عید نوروز توانستند هر 10 تن راهزن را با خود به شهر بغداد بیاورند. در همان روز همانطور که از کنار رود دجله رد می شدم ناگهان دیدم 10 نفر با لباس های گرانبها و چند تن از مامورین داروغه می خواهند به زورقی در دجله سوار شوند. من هم که روز اول عید بود به تصور آنکه آنها به میهمانی به خانه کسی می روند همراه آنها سوار زورق شدم و بعد از آنکه در مقابل قصر سلطان کنار دجله پیاده شدند من هم همراه آنها رفتم. همه آنها وارد قصر سلطان شدند و من هم با آنها همراه بودم تا به بارگاه خلیفه رسیدیم. همین که خلیفه آنها را دید دستور داد دشخیم هر 10 نفر را گردن بزند. دشخیم هر 10 نفر را به صف کرد و مرا هم در انتهای صف قرار داد. آنگاه آنها را به ترتیب یکی بعد از دیگری گردن زد تا نوبت به من رسید. در آن هنگام دشخیم ماموریتش به پایان رسیده بود. دست از کار کشید. همین که خلیفه دید من آنجا ایستاده ام تعجب کرد و از دشخیم پرسید چرا معطلی؟ گردن نهمین نفر را نمیزنی؟ دشخیم پاسخ داد یا امیر مومنان من هر 10 تن راهزن را گردن زدم و جسد آنها را روی زمین افتاده و ممکن است حضرت سلطان خودشان آنها را شماره کنند و ثابت گردد اوامر سلطان اجرا شده است. آنگاه خلیفه اجساد را شماره کرد و گفت حق با تو است. سپس به سوی من نگاه کرد و پرسید: پس تو کیستی که با راه زنان در یک صف قرار گرفتی؟ در پاسخ خلیفه جریان واقعه را به عرض رساندم. خلیفه خندش گرفت و پرسید: پس چرا وقتی جان خود را در خطر دیدی باز خاموش ماندی و حرفی نزدی؟ من پاسخ دادم: مرا مرد خاموش لقب داده اند، چون از قدیم گفته اند سکوت بهترین زیور مرد است. من هم سکوت کردم و نتیجه خوب هم گرفتم. خلیفه دوباره خندش گرفت و به من آفرین گفت و فرمود: حقیقتاً لقب مرد خاموش کاملاً برازنده تو است، در حالی که آن مرد جوان مرا مرد پرگو و پرحرف معرفی می‌کرد. از آن پس من این شیوه و فلسفه را پیروی کرده‌ام و کمتر حرف می‌زنم و به همین جهت مورد احترام دیگران هستم و در زندگی خوشنود و راضی‌ام. سخنانم که به پایان رسید، خلیفه پرسید: درباره برادرهای از سخنی بگو، آیا آنها هم شبیه خودت هستند؟ پاسخ دادم: آنها با من کاملا فرق دارند، همه آنها پرحرفند و هر کدام از یکی دیگر پرحرف ترند. برادر ارشد گوش پشت است و دومی دندانهایش ریخته و سومی از یک چشم نابیناست، چهارمی از دو چشم نابیناست، پنجمی هر دو گوشش بریده است، ششمی لبهای شتری دارد و هر کدام از آنها سرگذشتی شنیدنی و مخصوص دارند که خصوصیات هر کدام از آنها را بیان می کند، چنانچه سلطان رغبتی به شنیدن داشته باشند تعریف کنم. سرگذشت بزرگترین برادر مرد سلمانی. باکبوک بزرگترین برادر من بود که بعد از مدتها شاگردی خودش استاد خیاطی شد و دکی برای خود کرایه کرد. خیاطی او درآمد کمی داشت، فقط می توانست زندگی را به سختی بگذراند. مقابل خیاطی او آسیابانی بود که درآمد بسیار داشت و در آنجا زندگی می کرد. این آسیابان زن بسیار زیبایی داشت. یک روز برادرم که در دکان مشغول خیاطی بود سرش را بلند کرد و متوجه شد که زن آسیابان از پنجره خانه‌اش او را تماشا می کند. زیبایی زن او را شیفته خود ساخت، اما زن توجهی به او نکرد و فوراً پنجره را بست و تا آخر روز دیگر آن را باز نکرد. خیاط بیچاره تمام روز حواسش متوجه زن آسیابان بود و دو سه بار هم سوزن را هنگام خیاطی در دست خود فرو کرد. به هر حال پایان روز فرا رسید و خیاط به ناچار دکان را بست و به خانه رفت و تمام شب را هم در فکر زن زیبای آسیابان بود. هنگام صبح از بستر بیرون آمد و به دکان رفت و تمام مدت در انتظار بود که پنجره مقابل گشوده شود و او چهره تابان زن آسیابان را ببیند، اما زن فقط یک بار پنجره را باز کرد. روز سوم خیاط بیشتر از دو روز گذشته خوشنود بود، زیرا وقتی زن آسیابان پنجره را گشود مدتی به صورت او خیره شد و بعد پنجره را بست. زن آسیابان که دانسته بود برادر احمق من به او دل باخته است، هر روز یک بار پنجره را می گشود و نگاهی به او می انداخت و فوراً پنجره را می بست و بعد هم با صدای بلند خنده سر می داد، زیرا او برادرم را مسخره می کرد و از راه مزاح و سرگرمی بدین ترتیب هر روز با او بازی می کرد. اما خیاط موضوع را جدی گرفته بود. زن آسیابان تصمیم گرفت که حسابی خیاط را دست بیاندازد. او کنیزک جوانی داشت و روزی یک قواره پارچه توسط او نزد خیاط فرستاد تا طبق الگویی که فرستاده بود برای او لباسی بدوزد. خیاط بسیار خوشحال شد و پیش خود تصور کرد که این پارچه نشانه آن است که زن آسیابان می‌خواهد به این وسیله عشق و علاقه خود را به او نشان دهد. خیاط به کنیزک گفت: به بانویت بگوی که تمام کارهای مشتریانم را کنار می‌گذارم تا هر چه زودتر لباس شما را بدوزم و تا فردا هم این لباس آماده می‌شود. بیچاره خیاط تمام روز و شب را صرف دوختن لباس زن آسیابان کرد تا پایان شب آن را آماده کرد. صبح که کنیزک برای گرفتن لباس آمد، به خیاط گفت: بانوی من سلام رساندند و از شما تشکر کردند که با این سرعت لباس او را دوختید. این را گفت و رفت، اما دوباره برگشت و گفت: فراموش کردم بقیه پیغام را به شما بدهم. بانوی من گفتند: شما این چهار شب گذشته را چگونه گذراندید؟ من که از فکر شما خوابم نبرده است. خیاط هم با خوشحالی گفت: من هم از فکر ایشان این مدت را نتوانستم خواب راحت کنم. برادر ساده لوح من قضیه را جدی گرفت و در انتظار محبت‌های بیشتر از سوی زن آسیابان روز شمالی می‌کرد. ولی ساعتی بعد کنیزک با مقداری پارچه ابریشمی نزد خیاط آمد و گفت بانوی من از کار شما خیلی خوششان آمده و این پارچه را دادند تا دامنی هم برایشان درست کنی. خیاط گفت دامن بانوی تو تا هنگام شب آماده خواهد بود. ضمناً تا شب هنگام زن آسیابان چندین بار پنجره را باز کرد و با کرشمه و ناز برادر ساده لوح مرا نگاه کرد. دامن حاضر شد و کنیزک برای بردن آن آمد، ولی نه پولی برای آستری و نه برای اجرت خیاطی آورده بود و دامن را هم گرفت و به خانه آسیابان برد. این خیاط بیچاره تا پایان روز در انتظار بود و امید داشت که اجرت او را خواهند داد، ولی در پایان وقت ناچار شد که برای تهیه شام از کسبه دیگر مقداری وام بگیرد. صبح روز بعد کنیزک به دکان خیاط می رود و می گوید بانوی من نزد شوهرش از شما و کار شما تعریف کرده و لباس را به او نشان داده و شوهر او می خواهد شما را ببیند و بانوی من می خواهد به این وسیله بین شما رفاقت ایجاد کند که رفت و آمد برقرار شود. برادر ساده من هم با خوشحالی نزد آسیابان می رود. او هم مقداری پارچه او به او می دهد تا 20 عدد پیراهن برای او بدوزد. برادر من مدت 5 تا 6 روز پیراهن را می دوزد و نزد آسیابان می آورد. وقتی آنها را به آسیابان می دهد، دوباره آسیابان پارچه دیگری به او می دهد و چند دست زیر جامه می خواهد. سپس آسیابان از برادرم می پرسد اجرت تو برای همه اینها چقدر می شود؟ برادرم پاسخ می دهد 20 درهم. در اون وقت آسیابان به کنیزک می گوید برود و پول بیاورد، اما کنیزک که درس خود را خوب آموخته بود به برادرم اشاره می کند که اگر پول بگیری کار خراب می شود، یعنی آنچه بانویم رشته است پنبه خواهد شد. خیاط سادلو هم می گوید ما همسایه ایم، عجله ای ندارم. وقتی برادرم از خانه آسیابان بیرون آمد به سراغ من آمد و مختصر پولی از من وام گرفت تا چند روزی را با آن بگذراند. بعد از آن که چند روزی سفری شد، برادرم به دیدن آسیابان رفت. او که خیال میکرد برادرم برای مطالبه اجرت خیاطی به او مراجعه کرده، به کنیزک دستور داد پول بیاورد. کنیزک هم همونطور که گفتم درس خود را خوب میدانست و با سر به برادرم اشاره کرد و برادر ابله من هم گفت من برای پول نیومدم، عجله نیست، بعدن حساب خواهم کرد. هنگامی که برادرم از خانه آسیابان بیرون آمد، سه ناراحتی با خود به همراه داشت: درد عشق زن آسیابان، درد گرسنگی و درد بی پولی. زن آسیابان فقط تمکار نبود، بلکه علاوه بر آن زن بدخواه و بدجنسی هم بود و با وجود آن که لباسهای خود و پیراهنهای شوهرش را با کمک چشم و ابروی خود به رایگان توسط خیاط ساده لوح دوخته بود، تازه می‌خواست در برابر اشفگری‌های خود که برادرم دلش را به آن خوش کرده بود انتقام جویی هم از رو بکند. با تبانیی که با شوهر خود کرده بود، آسیابان برادرم را به شام به خانه خود دعوت می‌کند و برادر من هم با شادی و خوشخیالی به آنجا می‌رود و شام ساده‌ای به او می‌دهند. آنگاه بعد از شام آسیابان و همسرش در آغوش یکدیگر می‌خوابند و به برادر احمق من می‌گویند چون پاسی از شب گذشته در همان خانه بخوابد. او هم میپذیرد. نیمه های شب آسیابان برادرم را بیدار میکند و میگوید چون قاطرم مریض است و قادر به کار نیست، اگر زحمتی نباشد تو به جای آن آسیا را بگردان. او هم میگوید با کمال میل. آنگاه آسیابان خیاط را به جای قاطر قرار میدهد و با شلاق خود بر او مینوازد. برادرم میگوید این چه طرز رفتار با اوست؟ آسیابان پاسخ میدهد چون عادت داشته قاطر خود را شلاق بزند که تندتر آسیا را بگرداند، بنابراین روی عادت این کار را ادامه می دهد. برادرم از طرز رفتار آسیابان ناراحت می شود، ولی به هر حال ناچارن 5-6 دور آسیاب را به گردش در می آورد و بعد از آن خسته و کوفته و بیحال به گوشه می افتد. با این وجود آسیابان با کمال بی‌انصافی به خیاط می گوید تندتر آسیا را به حرکت در بیاور، به تو شام داده ام، باید کار کنی. به این ترتیب تا صبح خیاط را به کار می گیرد و به شلاق می بندد و همین که سپیده صبح پدیدار می شود خیاط بیهوش به گوشه ای می افتد تا آنکه کنیزک دست های او را که آسیابان با تناب به آسیاب بسته بود باز می کند و می گوید عجب، بانوی من و همسرش چه بر سر توی بیچاره آوردند. من نمی دانستم آنها قصد دارند تو را به این روز بیاندازند. خیاط خسته و بیحال بدون آنکه پاسخی به کنیزک بدهد لنگ لنگان به سوی خانه خود می رود و از آن لحظه تصمیم می گیرد فکر همسر آسیابان را برای همیشه از سر خارج کند. سرگذشت دومین برادر مرد سلمانی. دومین برادرم که نام او بربره است دندان ندارد. روزی از روزها در شهر گردش می کرده که پیرزنی به او نزدیک می شود و می پرسد میل داری که در یکی از قصرهای باشکوه با بانوی زیبای اشرافی مدتی را به خوشی بگذرانی؟ برادرم پاسخ می دهد اگر راست بگویی چرا حاضر نیستم؟ سپس پیرزن برادرم را راهنمایی می کند و در طول راه به برادرم می گوید در حضور آن بانوی زیبا و جوان باید با فروتنی و ادب رفتار کنی و موضوعات سرگرم کننده بگویی. او سخنان زیبا و خنده آور را دوست دارد. برادرم هم می گوید از تذکری که به من دادی متشکرم و حتما به همان گونه که گفتی رفتار می کنم. وقتی به در ورودی قصر می رسند نگهبانان و افسران بسیاری در آنجا ایستاده و نگهبانی می کردند و مانع ورود برادرم می شوند. ولی پیرزن اجازه ورود او را می گیرد و به داخل قصر روانه می شوند. پیرزن برادرم را به بنای چهارگوش بسیار شکوهمندی هدایت می کند که اساسیه بسیار گرانبهای آنجا را زینت داده بود و جلوه آن با شکوه قصر هماهنگی داشت و تالارهای زیبا و وسیع در هر طرف دیده می شدند و باغ بسیار با صفایی هم گرداگرد این بنای زیبا را گرفته بود. برادرم تا کنون چنین قصری را در عمر خود ندیده بود و محو تماشای اشیاء گرانبهای آنجا بود که هم همه به گوش او می رسد و می بیند گروهی از کنیزکان زیباروی به داخل اتاق می آیند و بانوی زیبای جوانی که از همه آنها زیباتر است با وقار و بزرگی خاصی گام بر می دارد در میان آنهاست، اما همه مشغول خندیدن و صحبت کردنند. برادرم متوجه می شود که بانوی زیبای جوان بانوی این قصر است. وقتی بانوی جوان وارد اتاق می شود برادرم به او تعظیمی می کند و بانو به او خوش آمد می گوید و اشاره به نشستن در کنار خودش می کند و برای برادرم آرزوی خوشبختی می نماید. برادرم در پاسخ او می گوید بزرگترین خوشبختی آن است که در حضور بانوی زیبایی چون شما باشم و اکنون خود را خوشبخت‌ترین مردان عالم می دانم. بانوی زیبا از حاضر جوابی و گفتار برادرم ابراز خوشنودی می کند و دستور می دهد که خوردنی و نوشیدنی و سبدهای میوه بیاورند. بلافاصله همه گونه وسایل پذیرایی مهیا می شود و کنیزکان هم گرداگرد برادرم می نشینند. برادرم که فکر می کرده از اول با بانوی زیبا خلوت خواهد کرد از بودن ده تن کنیزک در حضور بانوی خودشان ناخشنود می شود. همین که برادرم شروع به خوردن می کند و همه می بینند که او دندان ندارد به یکدیگر نگاه می کنند و می خندند. برادرم به تصور آنکه بانو از او خوشش آمده و این خنده ها و لبخند ها به نشانی اظهار خوشنودی و علاقه به اوست خوشحال می شود و بر خود می بالد. بعد از مدتی کنیزکان به نواختن موسیقی و آوازخوانی می پردازند و بزمی زیبا و شاعرانه برپا می کنند. در این لحظه بانوی زیبا هم با زمزمه و آوای دلنشین خود و جلوه بزم می افزاید. سپس شراب می آورند و بانو با اشاره دست برادرم را دعوت می کند که در کناری او بنشیند و جامی از شراب ناب به دست برادرم می دهد و جامی هم برای خودش می ریزد و به سلامتی برادرم جامش را به لبهای خود نزدیک می سازد و آن را می نوشد و جامی دیگر به همین ترتیب تکرار می شود. برادرم که جوان ساده لوحی بوده یقین می کند که مورد علاقه و توجه بانو قرار گرفته است. از شادی در پوست خود نمی گنجد. در این هنگام تعدادی از کنیزکان به پای کوبی می پردازند و برادرم برای هماهنگی بیشتر به آنها می پیوندد. بعد با اشاره بانوی زیبا دوباره در کنار او می نشیند و بانو دست خود را روی موهای سر او می گذارد و با انگشتانش موهای او را نوازش می دهد. با احساس گرمی انگشتان ظریف بانو و لبخند نمکین و نگاه افسونگر او چیزی نمانده بود که برادرم از هوش برود. بعد از لحظه برادرم نیز با انگشتان خود گیسوان بانو را نوازش می دهد و بانو ناگهان مشت محکمی به گوش برادرم می نوازد که او را از آن حالت عاشقانه خارج می سازد. برادرم با دلخوری از بانو قدری دورتر می نشیند، ولی پیرزن با نگاه خود به او می فهماند که قول و قرار خود را با او فراموش نکند و دوباره در کنار بانو بنشیند. برادرم همین کار را می کند و بانو با دست خود غذا به دهان او می گذارد و می گوید از خوش اخلاقی و فروتنی شما خوشنود هستم و افرادی مانند شما را دوست دارم و می گوید اگر شما لباس هایتان را درآورید و با زیر جامه و شلوار زیر برایم پای کوبی کنید بسیار خوشبخت خواهم شد. برادرم لباس هایش را در می آورد و با همان زیر جامه با آهنگی که یکی از کنیزکان می خوانده و بقیه هم با دست زدن آن را همراهی می کرده اند به پای کوبی مشغول می شود تا وقتی که بانو دوباره او را به سوی خود فرا می خواند و نزد او می نشیند. این بار یکی از کنیزکان تلنگور محکمی بر بینی برادرم وارد می آورد که از شدت درد بیتاقت می شود، ولی با لبخندی ساختگی آرامش و فروتنی خود را ظاهرن حفظ می کند و پیرزن هم با اشاره خود او را تشویق به آرامش و خوشرفتاری و فرمانبرداری می کند. سرانجام بانوی زیبا رفتار خوب برادرم را می ستاید و می گوید حالا می خواهم سرگرمی دیگری را آغاز کنیم و جام شراب او و جام خود را از شراب لبریز می سازد و به سلامتی برادرم می نوشد. برادرم از جای خود برخاسته و شراب خود را به سلامتی بانو می نوشد. بعد از آن که برادرم کنار بانو می نشیند و از این بعض سرمست بوده، پیرزن به برادرم نزدیک می شود و می گوید بانوی من میل دارد که شما خود را در اختیار کنیزکان بگذارید تا آنها ریش و سبیل شما را بتراشند و شما را چون بانوان آرایش کنند و بعد با بانوی من در مسابقه دویدن در این تالار شرکت جویید. در آغاز این پیشنهاد برادرم مخالفت می کند، ولی پیرزن با وعده و نوید او را نرم می سازد. آنگاه چند تن از کنیزکان سیبیل و ریش او را می تراشند و سپس لباس زنانه به او می پوشانند و او را به طور کامل آرایش می کنند، خصوصا که ابروها و لبها و گونه های او را به طور مبالغ آمیزی پر رنگ می سازند. بعد از آرایش و پوشیدن لباس زنانه، بانوی جوان پیشنهاد رقص می کند و همراه برادرم و سایر کنیزکان به پای کوبی می پردازند و در حالی که تعدادی از کنیزکان دست افشانی می کرده اند، بقیه آنها و بانوی زیبا در حال پای کوبی خنده های پیاپی و طولانی می کردند. در حقیقت برادر ساده لوح مرا دست انداخته بودند، ولی او این خنده ها را نوعی تمجید و ستایش از هنرنمایی و خوش‌رفتاری های خود به شما می آورد. همین که برای رفع خستگی از پای کوبی به استراحت نشستند، پیرزن در گوش برادرم می گوید هنگامی که بانوی من جوانی را بپسندد و بخواهد او را به خود نزدیک سازد، میل دارد که در لباس زنانه دنبال او از یک تالار به تالار دیگر بدود و اگر موفق به گرفتن بانوی من شود، در واقع بدین ترتیب برتری خود را از حیث چابکی به او ثابت کرده و بدین طریق مهربانی ویژه او را به سوی خود جلب خواهد کرد. برادر ابله من برای آنکه هرچه بیشتر خود را به بانوی زیبا نزدیک‌تر سازد، فوراً این پیشنهاد را پذیرفت و با همان لباس زنانه و آرایش از جای برخاست و به دنبال بانو از این تالار به تالار دیگر می‌دود و چندین دور با سرعت بانو را دنبال می‌کند و در این احوال کنیزکان می‌خندیدند و دست افشانی می‌کردند چون از عاقبت کار آگاه بودند. برادر من که دیگر از نفس افتاده بود، همچنان به امید مهر و عشق بانوی زیبا به دنبال او به تالار دیگر می رود و بانو هوسباز وارد قسمت تاریک تالار می شود و از دری پنهانی که فقط او از آن آگاهی داشت بیرون می رود. ولی برادر من خود را به انتهای تالار می رساند و همین که حس می کند دیگر از بانو اثری نیست، به گوشه دیگر که نوری از آنجا می تابید می رود و از دری که آنجا بود به خارج قدم می گذارد. بدبختانه آن در به شاهراه و خیابانی باز می شد که مردم از آنجا در رفت آمد بودند. وقتی می بینند مردی با لباس و آرایش زنانه از قصر همسر وزیر به خیابان آمده، حیرت کرده و او را زیر مشت و لگد می گیرند و تا توانستند از چپ و راست او را کتک می زنند و بعد هم به نزد حاکم می برند. حاکم دستور می دهد 200 ضربه تازیانه بر پیکر چنین مردی که خود را به شکل بانوان درآورده بنوازند. بعد از اجرای مجازات برابر دستور حاکم، برادرم از شهر خود به شهر دیگری تبعید کردند. این سرگذشت برادر من بود که مانند سایر جوانان ساده لو گول پیرزنانی مانند این پیرزن را می‌خورند، زیرا خانم‌های اشراف و امرا چنین بازی‌های را نوعی سرگرمی برای خیش می‌دانند و توسط این گونه پیرزنان جوانان را به دام می‌اندازند تا با سر به سر گذاشتن آنها قسمتی از اوقات خود را به تفریح بگذرانند. اینک با اجازه سلطان سرگذشت برادر دیگرم را بیان می‌کنم. سرگذشت سومین برادر. سومین برادر من نامش بک بک است. او از هر دو چشم نابیناست و هر روز به کمک عصای خود در خیابان‌ها راه می‌رفت و از مردم گدایی می‌کرد. او عادت داشت که در خانه‌ها را می‌زد و وقتی صاحب خانه می‌پرسید کیست که در می‌زند، او پاسخی نمی‌داد تا صاحب خانه در را بگشاید. آن وقت می‌گفت آدم نابینایی از شما کمک می‌خواهد. روزی برادرم در خانه ای را به صدا در می‌آورد. صاحب خانه از درون خانه می‌پرسد کیست که در می‌زند. برادرم روی عادت جوابی نمی‌دهد تا آنکه صاحب خانه پس از دو سه بار تکرار همان پرسش عاقبت در را می‌گشاید. آن وقت بک بک می‌گوید به این نابینا کمکی کنید. صاحب خانه هم می‌گوید دستت را دراز کن. برادرم به تصور آنکه می‌خواهند کمکی به او کنند دستش را دراز می‌کند. آنگاه صاحب خانه او را به داخل خانه می‌برد. برادر خوشخیالم خوشحال می‌شود که او را بر سر سفره غذا خواهند نشانید، ولی در آنجا صاحب خانه به او می‌گوید من چیزی ندارم به تو بدهم، ولی از خدا می‌خواهم که چشمان بینا به تو مرحمت کند. بک بک می‌گوید چرا این پاسخ را در همان دم در ندادی که مرا تو اینجا آورده ای؟ پس همان گونه هم باید دست مرا بگیری و به سوی در راهنمایی کنی. صاحب خانه می‌گوید در جلوی پای تو پلکان قرار گرفته، سعی کن با کمک چوب دستی خود همین راه را برگردی. بک بک همین که می‌خواسته از پلکان پایین برود، یک پله را عوضی پا می‌گذارد و روی پلکان می‌غلطد و دست او آسیب می‌بیند و غرغر کنان به خیابان می رود. در آنجا دو نابینای دیگر را که از دوستان او بودند از روی صدا می شناسد و با یکدیگر به گفتگو می پردازند. برادرم می خواهد آنها را به خانه خود ببرد، ولی در همان خیابان به آنها می گوید من غذا نخوردم و برویم خانه من پول برداریم. اتفاقا صاحب خانه‌ای که بک بک به خانه او رفته بود شغلش راهزنی بود و صحبت‌های آن سه گدای نابینا را می شنود و آنها را دنبال می کند. وقتی هر سه نابینا داخل خانه می شوند، راهزن هم پنهانی وارد می شود. بک بک می گوید 10,000 درهمی را که سه نفری بعد از یک عمر گدایی پسنداز کرده ایم و در نزد من امانت است، من در 10 کیسه انباشته‌ام و دیناری از آن را بر نداشتم. آنگاه کیسه ها را از مخفیگاه بیرون می آورد و جلوی آنها می گذارد و 10 درهم از آن بیرون می آورد و به دو نابینای دیگر میگوید شما هر کدام 10 درهم برداری که با آن شامی بخوریم. یکی از سه نابینا میگوید من غذای کافی همراه دارم و از داخل کیسه خود مقداری میوه و نان و پنیر بیرون میآورد و شروع به خوردن میکنند. ضمن راهزن هم از نابینایی آنها استفاده میکند و از غذای آنها میخورد. از صدای دهان او هنگام غذا خوردن بک بک میفهمد بیگانه‌ای در بین آنهاست. فریاد میکشد دوز. آن وقت دست خود را دراز می کند و بازوی راهزن را می چسبد و هر چهار نفری مشغول کتک زدن یکدیگر می شوند و آن سه نابینا فریاد می زنند آی دوز، مردم کمک کنید، آی دوز. خود راهزن هم با صدای رساتر فریاد می کشد آی دوز، مردم کمک کنید. همسایه ها بر اثر سر و صدا به خانه بک بک هجوم می آورند و در پنجره را که بسته بودی می شکنند و وارد اتاق می شوند. در همین لحظه راهزن چشمان خود را می بندد و حالت آدم نابینا به خود میگیرد و فریاد میکشد آی مردم، ما 4 گدای نابیناییم، مقداری پول از راه گدایی اندوخته ایم، اینکه این پول باید بین ما به طور مساوی تقسیم شوند، این سه نفر سهم مرا نمیدهند. آن سه نابینا گفتند این مرد دروغ میگوید و ما سه نفری پول مختصری پس انداز کرده ایم، این شخص خود را بین ما که او را نمیبینیم انداخته است و ادعای او بی اساس است. راهزن هم آنها را متهم به دروغگویی کرد. سرانجام هر 4 نفر را نزد قاضی بردند تا به کار آنها رسیدگی کند. همین که به نزد قاضی رسیدند،